بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب، در خدمت آیات شریفه سوره آل عمران بودیم و بحثی که آیات زوین للناس حب و شهوات که بسیار بحث مفصلی بود و گذشت و تقریبا این بحث یکی از بحث های کلیدی بود که جای کار زیادی در نظام تربیتی و معرفتی ما حتما داره و بعد از این هم انشاءالله تو بحث های دیگه بهش میپردازیم، اما خب یکی از جاهای مبسوطی بود که پرداخته شد. وارد آیه بعد میشیم که بعد از این که آیات سوره آل عمران در رابطه با بحث اهل تقوا رو معرفی میکردند که در آیات قبل این گونه بود: بعد از زین للناس که آیه زین للناس بود، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله والله بصیر بالعباد. که این آیه را هم در دنبال آیه زین در محضرش بودیم. در آیه بعد که می‌فرماید الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار و آیات بعد که الذين يقولون، این الذين يقولون عطف بر کجاست؟ قل اعنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، اهل تقوا کسانی هستند که عند ربهم جنات تجری، که بعد خصوصیات بعد الذين يقولون، وقتی با الذين میاد، الذين يقولون یعنی این صفت براشون صفت ثبوتی است و دوام داره. الذين يقولون ربنا، اونم با صفت تمسک به صفت ربوبیت الهی، که ربنا اننا، که ان تاکید در اینجا اننا آمنا که تاکید بر ایمان است، ربنا اننا آمنا، اونم با توجه به این که حال جمعی است، که یقولون ربنا اننا آمنا که یه شهادت جمعی است بر ایمان و لذا به دنبالش مغفرت جمعی است، که فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یکی از مباحث مهمی که انشاءالله در ضمن این آیه مطرح می شود این است که این فاغفر لنا ذنوبنا، اگر خدای سبحان گناهان انسان رو مورد مغفرت قرار بده، آیا ملازم با نجات از عذاب نیست که به دنبال او دوباره و قنا عذاب النار رو خواسته؟ یعنی مغفرت ذنوب نجات از عذاب نیست، یا اینکه مغفرت از ذنوب خودش یه بابی است، نجات از عذاب هم باب دیگری است و هر کدوم از اینها یک تقاضایی است که در کنار آمنا، که ربنا اننا آمنا، ایمان آمده ولی تقاضای مغفرت ذنوب رو میکند و تقاضای نجات از نار رو میکند، که با نگاه توحیدی البته کسی که ایمان دارد چیزی از خدا طلب ندارد، بلکه خدای سبحان منت بر او گذاشته و ایمان رو روزی او کرده و لذا چون طلبی ندارد، فاغفر لنا ذنوبنا این تقاضا به حق است و ذنوب اگر آمرزیده شدن، نجات از عذاب نار هم خودش یک طلب دیگری است، که این هم در حقیقتی هستش طلب سوم، که اونجا آمنا رو از خدا میبیند و مغفرت ذنوب رو هم از او میبیند و نجات از آتش رو هم از او میبیند. البته هر کدوم از اینا تشکیکی است، هم ایمان تشکیکی است، هم مغفرت ذنوب تشکیکی است و هم نجات از نار تشکیکی است، که مراتبی دارد. گاهی نار جهنم اعمال است، گاهی جهنم اخلاق است، گاهی جهنم اعتقادات است. هر کدوم از اینها ناری است و سوزندگی دارد و مغفرت از ذنوب هم گاهی این ذنوب اعمال است، گاهی ذنوب اخلاق است و گاهی ذنوب حدود وجودی اعتقادی است، که این فغفر شامل همه اونها می شود و قنا عذاب النار هم شامل همه اونها می شود که اطلاقی است. لذا به همین نسبت ربنا اننا آمنا هم به همین نسبت مراتب ایمان رو شامل می شود که اینها تقاضای تمام مراتب ایمان رو دارن، تمام مراتب مغفرت و تمام مراتب نجات از نار رو دارن. خب این یک مختصری از آیه بود که حالا بعدم دنبالش آیه خصوصیات اهل تقوا رو ذکر میکند که اونهایی که این تقاضا رو داشتن که فغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار، که مغفرت ذنوب رو و نجات از آتش رو میخواستن، خصوصیاتشون تازه این است که الذین یقولون بود در اونجا، اینا الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، که پنج دقیقت خصوصیت برای اینها ذکر میکند که این پنج خصوصیت با توجه به آیات سابق که اون نگاه تصرف شیطان رو در وجود در حیات دنیا برای انسان ایجاد میکرد و بعد کسانی که میخواستن از این حیات دنیا و تصرف شیطان نجات پیدا بکنن، وعده های الهی که تطابق داشت با همون اون چیزی که در نظام دنیایی بود، اساس نعمت با اون تطابق داشت هرچند انقمار نداشت، بعد که اونها ازواج مطهره و خالدین فیها تحت جنات تجری من تحت الانهار رو، ازواج مطهره و رضوان من الله رو بهشون وعده داد، اونها در حقیقت کسانی بودن که ان گفتن یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، و اینها کسانی هستن که این خصوصیت رو هم دارن که هر کدوم از این خصوصیت ها ترتیبش هم در به دست آوردن اثر دارد، هرچند که همین نظیر این آیات در سوره های دیگری آمده ترتیب اینها متفاوته، هر ترتیبی برای چینشی برای یک نتیجه‌ای که لازم است، این چینش لازم است. لذا گاهی ممکن است که صدق جلوتر آمده باشد، گاهی ممکن است که انفاق جلوتر آمده باشد، این در حقیقت یا صبر مؤخر شده باشد، هر کدوم از این ترکیب ها مثل این میموند که این صفات چینشش با این چینش به این نتیجه میرساند، با چینش دیگری که از ترتیب از اینجا شروع بشه به مسئله دیگری کشیده میشود، که همه اینها رو باید در حقیقت با دقت تو مسئله قرآن، همه چیش نکته است، همه چیش در حقیقت درس آموز است، قالب ساز است و محتوا ساز است، داره راه رو نشون میده، یه مطلب کلی بیان نمی کند. لذا از صابرین و صادقین که همه هم به صورت اسم فاعلی و تثبیت شده آورده، که الذین یقولون که اینها کیا هستن؟ از صابرین و صادقین، از صبر با همه مراتبش که حالا بیان میشه، و صادقین که صدق، آیا صدق به معنای وجودی است که اگر صدق به معنای وجودی شد همه صفات رو شامل میشود، یا صدق معنای گفتاری است که مرحوم علامه فرمودند شاید صدق معنای گفتاری در اینجا لحاظ باشد در عرض بقیه مطرح شده است، والقانتین که اینها خضوع و خشوعشون فقط برای خدای سبحان است، والمنفقین که انفاق کننده ها که یک عبادت اجتماعی است و جمعی است و اقتصادی است، والمستغفرین بالاسحار که این نتیجه نهایی کمال اینها در استغفار در اسحار است که به دنبال شهد الله انه لا اله الا هو محقق می شود، که بالاترین تعریفی است که خدای سبحان در اینجا از خلاصه این افراد کرده که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو والعزیز الحکیم، که ان شاء الله در محضر این آیات هستیم. حالا در قول تعالی الذین یقولون، این قالو غلط، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وصف للمتقین که همون اعنبئکم بخیر من ذلک للذین اتقوا که قبلا بود، المدلول علیهم به قوله فی الآیه السابقه للذین اتقوا که قبلا آیه که آمد قل اعنبئکم، فوصفهم انهم یقولون ربنا که وصف اونا که و وصفهم انهم یقولون، اینها وصف کرد ایشان رو که انهم یقولون ربنا و فیه اظهار للعبودیه به ذکره تعالی بالربوبیه، این فیه اظهار للعبودیه یعنی هرگاه که ربنا رو انسان به کار میبرد، تلازم بین رب و عبد نشون میده اونجا اظهار عبودیت شدید است. پس وقتی میفرماید که ربنا، این ربنا داره شدت اظهار عبودیت رو میکند با بیان ربنا. این خیلی زیباست که انسان هرگاه رب رو به کار میبرد، ربی رو به کار میبرد، ربنا رو به کار میبرد یا رب رو به کار میبرد، در اونجا داره عبودیتش رو اظهار میکند و این شدت اظهار عبودیت است. یعنی هر چقدر این رب رو انسان با اشتداد بیشتری در ربوبیت ببیند و بیان کند و اظهار بکند، اشتداد عبودیت بالاتری است، چون شناخت و قبول ربوبیت مراتب تشکیکی دارد، قبول عبودیت و اظهار عبودیت هم مراتب تشکیکی دارد. به همین جهت هر چقدر این اگر مفهومی گفت ربنا، عبودیت مفهومی رو هم قبول کرده، اگر در حقیقت تو نظام عملی ربنا رو گفت، تو نظام عملی عبودیت رو قبول کرده که در اعمالش تابع است، اگر در نظام اخلاقی ربنا رو گفت، تو صفاتش عبودیت اخلاقی رو پذیرفته، و اگر تو نظام اعتقادی واقعا این ربنا رو بیان کرد که شامل مراتب اخلاق و صفات افعال هم میشه، اونجا در حقیقت تمام مراتب ربوبیت رو پذیرفته که فناء فعلی، فناء صفتی و فناء ذاتی محقق میشه. پس به مقدار اون بیان ربنا، مراتب فناعات هم از عبد که عبودیت محقق میشه، چون عبودیت فناست مراتب، یعنی هر عملی که انسان به عنوان عبد انجام میده به همون نسبت داره فانی میشه، اراده خدا رو بر اراده خودش حاکم کرده. این در حقیقت ربوبیت الهیت وجود این جاری شده. پس بیان ربنا تلازم دارد با در حقیقت عبودیت بنده. توجه بکنیم که هرگاه میخوایم این یا رب یا ربنا، ربنا، ربی، هر کدوم از اینها رو که داریم بیان میکنیم، حواسمون باشد که این بحثی که داشتم عرض میکردم که وقتی اینجا بیان ربناست، این ربنا توش اظهار عبودیت خوابیده، که هر چقدر این ربنا تشکیکی بهش در حقیقت توجه بشود، به همون نسبت عبودیت تشکیکی محقق میشود. لذا اگر هم العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه است، این جوهرتون کنه هر ربوبیه یا به تلازم است که عبودیت مظهر ربوبیت هست، یا نه اصلا انسانی که عبد می شود اراده خدا در وجود او حاکم می شود. وقتی اراده خدا در وجود او حاکم شد، او وقت او مظهر در حقیقت اراده حق می شود. وقتی مظهر اراده حق شد، مظهر اراده حق یعنی مظهر کن فیکون حق می شود و لذا اون ربوبیت در عالم محقق می شود و لذا خلیفه الهی بالاترین عبد است. یعنی اگر پیغمبر اکرم اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، این بیان در حقیقت محمد عبد او و رسول او، پیغمبر اکرم رو عبد و رسول میدونیم، این عبودیت و این در حقیقت که دنبالش رسالت میاد، که همونجور که در ابراهیم خلیلم بود که اول عبد او رو اتخاذ کرد، بعد او رو در حقیقت نبی و بعد رسول و بعد خلیل و بعد امام اتخاذ کرد طبق اون روایت شریف، این مراتب کمالی مراتب عبودیته. یعنی هر چقدر این عبودیت قوی تر می شود، مرتبه ای از کمال الهی که به او اعطا می شود بالاتره. لذا خدای سبحان به نبی ختمی اون بالاترین مرتبه عبودیت رو اعطا کرد و پیغمبر اکرم فرمودن این اسم بهترین اسمی است که من رو صدا بکنید، بیشتر از همه دوست دارم، و دائما هم تو نماز همین تکرار محقق می شود. خب تعبیر اینجایی که می فرماید که فوصفهم انهم یقولون، که این اهل تقوا میگن ربنا و فیه اظهار للعبودیه به ذکرهی تعالی بر ربوبیه، که عرض کردیم تشکیکیه، و هر چقدر انسان این تشکیک رو در جانب عبودیت رعایت بکند، حتما جانب ربوبیت اون تقاضا به اصطلاح محقق تر است، واقع تر است، که به ذکر تعالی بر ربوبیه و استرحام منه تعالی فی ما یسالونه به قولهم اننا آمنا. وقتی که اظهار میکنند که خدایا ربنا اننا آمنا، ما اون چه که ازمون می آمد کوشیدیم، اون چه که امر کرده بودی سعی در تبعیت داشتیم، اننا اونم با اننا آمنا،
ما در حقیقت آمدیم و به دنبالش میدانند که ایمان اونها اعطای الهی است و قدم عبد نیست. قدم عبد در اینجا اگر بخواد بدون توجه و فضل رب باشد قدمی محقق نمی شود، به غیر از سیاهی و لجنزاری چیزی نیست که. لذا به دنبالش در حقیقت می فرماد مرحوم علامه و الجملتو لیست فی مقام الامتنان علیه تعالی که بگی خدای من ایمان آوردم پس بده، نه، این اظهار عجز بالاتر است که خدایا ربنا اننا آمنا، خدایا شما توفیق دادی، تو توفیق دادی به من که ایمان هم بیارم، این توفیق از جانب توست، تو منت گذاشتی بر من که ایمان رو دادی، حالا که این توفیق رو دادی و این منت رو گذاشتی، این منت رو تکمیل کن با مغفرتت و با در حقیقت دوری از آتش جهنم، یعنی از این مبدعیتی که خدا به او اعطا کرده این رو منشأ قرار میده تا اون دوتا رو در حقیقت طلب بکند. پس ربنا اننا آمنا، اونم قبلش با توسل به ربوبیت حق که توسل به الله در حقیقت اون جامعه جمیعه، مثل این میمونه که بگیم که توسل به الله در حقیقت بهتره یا شافی. خب معلومه که اگر کسی توسل به الله هم پیدا میکنه در وقت شفا حتما یا شافی رو خواسته، و اگر کسی یا شافی رو میخواد در وقت مریضی حتما یا الله رو گفته، چون الله با همه اینها جمع میشن، با همه اینها هست و در حقیقت او اسم جامعه جمعی است. منتها اون اسم جامعه جمعی هر موقع انسان میخواد صدا بزند، هرچی اسم نزدیکتر و قریبتر باشد با اون ظهور نزدیک اون اسم جامعه صدا میزند تا رحمت برانگیخته تر شود، تا در حقیقت رابطه برای عبد بهتر شکل بگیرد، چون عبد وقتی که محسوس تر میشه اسم برای او، اون جهت وجودی که نیاز داره رو بهتر و آشکارتر بیان میکنه، حتما در حقیقت توی برانگیختگی احساساتش قوی تر میشه. لذا وقتی میگیم رب، این جنبه ربوبیت و مالکیت و اون صاحب بودن حق نسبت به ما که ما چیزی نداریم از خودمون، ما هرچه هست او اعطا کرده، ایمان ما رو هم او اعطا کرده، اگر استعدادی هم باشد او اعطا کرده و اگر استعدادی هم نباشد او باید اعطا بکند، و اگر فضلی هم میخواد محقق بشود او باید اعطا بکند، مالک همه خیرات اوست. اون موقع رب خیلی تو اینجا معنا نزدیک میشه، منافاتی با الله ندارد که الله اسم جامعه است. خب بعد میفرماید که ول جملت لیست فی مقام الامتنان علیه تعالی فان المن منه تعالی بالایمان کما قال تعالی، من به ایمان، من منت هم برای خداست که ما ایمان داریم، کما قال تعالی بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خدا منت گذاشته بر شما که ان هداکم للایمان، که شما رو هدایت به ایمان کرده، بل الله، این خداست که یمن علیکم. پس اگر ما ایمانم داریم میگیم اننا آمنا، اونم با تاکید، نمیخوایم بگیم خدای ما یه چیزی آوردیم، یه سرمایه، حالا تو هم یه سرمایه بذار روش یه نتیجه، نه، این اننا آمنا یعنی خدای تو که فضلت منتت شامل حال ما شده، ایمان رو به ما اعطا کردی، حالا بعد از اینها، بعد از ایمان هم که اون مغفرت ذنوب است که ما بیچاره ایم، ما سیاه رویم، این مغفرت ذنوب رو هم شامل حال ما بکن، و ما بیچاره ایم و دستمون بسته است، از آتش جهنم هم ما رو نجات بده. کسی که به دنبالش اون صفات کمالی بعد هم میاد ولی ذره ای از اینکه خودش رو صاحب اثر ببینه درش وجود پیدا نکرده، این نگاه، نگاه اهل تقواست. تقوا این گونه است: بل استنجاز لما وعد الله تعالی عباده انه یغفر لمن آمن منهم. این طلب منجز کردن این است که استنجاز طلب است که لما وعد الله تعالی، که خدا وعده داده که بندگانش رو که انه یغفر لمن آمن منهم، میگه خدایا شما در حقیقت وعده دادی، این وعدت این بوده که ایمان کسی بیاره اون مغفرت شامل حالش میشه، میگه ایمان رو خودت اعطا کردی، پس اگر ایمان رو اعطا کردی پس مغفرت رو هم که وعده دادی پس او رو هم بده. پس با این نگاه ببینید، نگاه توحیدی رو داره خوب بیان میکند، نمیگه خدای من ایمان آوردم مغفرتم تو بده، چون وعده کردی طلب کارانه بگه بده، نه بل الله یمن و خدا بر شما منت دارد. و دنبالی میفرماید که قال تعالی و آمنو بهی یغفر لکم، اگر ایمان بیارید به خدا یغفر لکم، که خدای سبحان هم من یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم، که شما را از عذاب علیم نجات میدهد. که این آیه دیگری است که اینجا آیه احقاف سوره احقاف آیه 31 است که آمنو بهی یغفر لکم، اگر ایمان آوردید وعده داده. از این در زبان دلال داره استفاده میکند که خدایا به من ایمان رو اعطا کردی و وعده مطلق دادی که هر جا ایمان باشد مغفرت هست، حالا که ایمان رو اعطا کردی مغفرت رو هم بده. این چقدر زیباست، چقدر توحیدی است که هیچ چیز رو از خودش نمیبیند، که وعده رو هم از او میبیند، ایمان رو هم از او میبیند، انجاز وعده رو هم از او میبیند. از کدیم بگه ایمان ملازم با غفران نداد، حالا همین رو بحث میکنن مرحوم علامه، همین بحث رو هم حالا دارن که تو اینجا این بحث هم میاد. خب بعد میفرماید که ولذالک فرعوا علیه قولهم فاغفر لنا ذنوبنا، به دنبالش همین قول رو آورده که خدایا گناهان ما رو بیامرز، که فاغفر لنا ذنوبنا رو هم طلبکارانه نمیبیند که ببینه حالا پس اگر اون مقدار شده پس حالا بعد از این هم باید بقیهش هم داده بشه. نه، ایمان رو چو از او دید، مغفرت رو هم وعده او دید، طلب اون وعده رو که خدا داده میکنه، نه طلب کارانه، بلکه اون هم به عنوان فضل و منت الهی که به فائت تفریق فقفل لنا رو به فائت تفریق بود، چون این مغفرت بر ایمان متفرع میشود به وعده الهی، چون ایمان رو او داده پس در حقیقت تفریعش رو هم وعده داده، پس طلب میکند که این رو هم استنجاز پیدا کند و منجز بشود. این در این حال هر مغفرتی تثبیت ایمان هم هست، یعنی اگر مغفرت شامل حال شد معلوم شد ایمان هم مستودع نبوده، ایمان هم در حقیقت مستقر شده این مرتبهش که این مرتبه نتیجه رو در حقیقت محقق کرده. خب با همه اینها در حقیقت دوباره میفرماید که و فی تأکید قولهم به انا، که با اننا آمننا که آوردش با ان آورده دلالتون علی صدقهم و ثباتهم فی ایمانهم، یعنی دارن میگن که ما اونقدری که ازمون میآمده و شما توفیق به ما عنایت کردی در اون ایمانمونم اننا آمننا با ثبات از این ایمان ما و سعی کردیم که اختلال توش نباشد، که این ایمانی که اختلال نداشته باشد که اون هم فضل الهی است، و دنبالش فغفر لنا ذنوبنا رو به دنبال خودش میاره. ول مغفرت للذنوب لا یستلزم التخلص من العذاب، که این سوال آقای به اصطلاح غفران و با عذاب هم به دنبالش، آیا اگر ایمان باشه مغفرت للذنوب نمیاد، تخلص از عذاب نمیاد؟ اینجا ایشون میفرما ول مغفرت للذنوب لا یستلزم التخلص من العذاب، به معنا ان الوقای من عذاب النار فضل من الله سبحانه بالنسبت الى من آمن بهی و ابده من غیر استحقاق من العبد. عبد چه استحقاقی دارد که اگر ایمان آورد دنبالش حتما نجات از آتش باشد؟ اگر فضل الهی در این وعده الهی در رابطه به ایجاد کردن بین ایمان و مغفرت نباشد، بین ایمان و نجات از نار خدای سبحان این وعده رو خودش اعطا نکرده باشد به من و فضل خودش، هیچ جایی این نیستش که انسانی که ایمان آورده، چون همون ایمانش هم که فضل الهی بود، اگر هم عملی هم انجام داده فضل الهی بوده، و اگر کوتاهی داشته مستحق چی میشه؟ مستحق عذاب الهی میشود، چون اونها به فضل الهی بوده و این در حقیقت طلبی ندارد که بگه اون اینها رو میپوشاند مگر فضل الهی شامل حال بشه. به معنی ان الوقای من عذاب النار فضل من الله سبحانه به نسبت الی من آمن به. ببین یه موقع از نگاه اشاعره رو میکنیم، یه موقع از نگاه توحیدی عارفانه میکنیم. این نگاه توحیدی عارفانه رو داره در اینجا بیان میکند که چیزی از خودش نمیبیند. بله، من غیر استحقاق من العبد که یثبت له حقا علی الله سبحانه ان یجیره من عذاب النار، او یمنعه بالج او ینعمه بالجنه، منعمش کنه این رو به بهش که بگه مغفرت شامل حالش بشه. فان الایمان والاطاعه، یا بگیم در مقابل عذاب وقتی که عذاب نباشد بهش میشود. فان الایمان والاطاعه ایضا من نعمه ولا یملک غیره تعالی منه شیئا الا ما جعله علی نفسه من حق. ایمان و اطاعت هم از نعمه الهی است که این به این روزی کرده. و لا یملک غیره تعالی منه شیئا، هیچ کسی مالک چیز دیگری نیست الا ما جعله علی نفسه من حق، مگر اون که خدای سبحان حقی رو قرار داده باشه که طبق اون حق خدای سبحان چکار کرده باشه، به این بگه که آمنو به یغفر لکم، ایمان بیارید مغفرت رو من بهتون میدم، روزیتون میکنم. که اینها خیلی زیباست دیگه، اگر آدم اینجور نگاه بکنه هیچ زبان و حال طلبکارانه پیدا نمیکنه. هر نمازی که میخوند، هر عبادتی که انجام میدهد باید شکسته تر بشه، افتاده تر بشه. اگر دیدیم نماز خونیم طلبکار شدیم، معلوم میشه که این یک نحوه از انانیته. البته اصحاب یمین با بقیه فرق میکنن، تو مرتبه اصحاب یمین به ما وعده دادن، گفتن وعده رو هم منجزش میکنن، عیبی نداره، باید برای مردم همین مرتبه رو گفت. اما افق نگاهمون به جوری باشد که اگرم میگیم این مرتبه راه باز باشد برای این مرتبه. بله. بعد میفرماید که و من الحق الذي جعل على نفسه لعباده ان یغفر لهم و یقیهم عذاب النار، که مغفرت رو شامل حال اینها بکند خدای سبحان، و خدای سبحان یقیهم عذاب النار. این فضل الهی است که وعده خدای سبحان کرده. و من الحق الذي خدا جعل على نفسه لعباده ان یغفر لهم و یقیهم عذاب النار، که عذاب نار رو از اینها نگه بدارد. ان آمنو، وقتی که ایمان آوردن، ان آمنو به، اگر ایمان آوردن به او خدای سبحان، این در حقیقت اینها رو محقق بکند. قال تعالی و آمنو بهی یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم، که ایمان بیارید تا مغفرت شامل حال شما بشه از گناهانتون، و یجرکم من عذاب علیم، و شما رو در حقیقت چکار بکند؟ پناه بدهد، نگه بدارد، حفظ بکند از عذاب علیم. و رب ما استفید من بعض الآیات ان الوقایه از باب وجب من هست دیگه، وجب ان هست، بله از باب وجب ان هست که خدای سبحان خودش قرار داده، نه وجب علی. و رب ما استفید من بعض الآیات ان الوقایه من عذاب النار هو المغفره والجنه. بعضی از آیات نشون میدن که وقایه از عذاب نار خود اون مغفرت و جنت هست، که قول تعالی، که اینم تفتن زیبایی است که خود مغفرت همون نجات از آتش است، که اگر مغفرت آمد نجات از آتش آمده. البته بعضی این رو اشکال کردن، گفتن بین این دوتا تلازم. مرحوم علامه می فرمد رو به مستفیده من بعض الآیات که ان الوقای من عذاب النار هو المغفرت والجنه که قولی تعالی هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. می خواید در حقیقت دلالت کنم شما رو بر تجارتی که تنجیکم من عذاب علیم؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم. این چیزی که شما رو از عذاب علیم نجات میدهد اون ایمان است، و به اصطلاح با اون مشتقاتی که بعدش فرموده که میفرماید این تنجیکم من عذاب علیم یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن، که دخول در بهشت و مغفرت گناهان با در حقیقت تنجیکم من عذاب علیم رو یکی گرفته. که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، دنبالش میاد که یغفر لکم. بله ممکنه کسی بگه که تنجیکم من عذاب علیم مقدمه میشود، که اگر کسی از عذاب علیم نجات پیدا کرد این امکان دارد که یغفر لکم ذنوبکم هم بشود و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار هم بشود، که در بهشت هم جایگاه پیدا کند. اما مرحوم علامه اینجا استفاده میکنند که این معنای دقیقی است که بعداً بیشتر توضیح خواهد داده شد، که نجات از آتش، که در حقیقت نجات از آتش همون مغفرت هست و همون در حقیقت چی هستش؟ بهشت است. یا بگیم که مغفرت و جنت همون نجات از آتش هست. اینا اگر که تلازمش یا عینیتش روشن بشه، اون وقت تو تفسیر بسیاری از آیات دیگه تأثیر گذاره، و تو عمل انسان که به دنبال چه غایتی باشد هم تأثیر گذاره، که انسان چی رو غایت قرار بده، چرا در مثلا ماه مبارک رمضان این همه مثلا یا علی یا عظیم که میخونیم در انتهای او عتق از آتش رو به عنوان خواسته نهایی خودمون مطرح میکنیم که این نجات از آتش آیا عین مغفرت است، آیا عین دخول در بهشت است یا نه این کف در حقیقت کار است. گاهی میگیم نجات از آتش کف کار نجات است، گاهی میگیم نه، نجات از آتش اگر محقق شد فقط کف کار نیست بلکه مغفرت و دخول در بهشت هم محقق شده است. خب هل ادلکم فان فی الایتین الاخیرتین تفصیل لما اجمل فی الایت الاولا. آیه اولا این بودش که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، این اجماله، دلالت بکنم شما رو چیزی که نجات بده. بعد تفصیلش این است که تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون ان کنتم خیر لکم ان کنتم یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم. این تفصیل همون چی هستش؟ نجات از آتش است که یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن، که این تفصیل نجات از آتش باشد. اگر تفصیل نجات از آتش شد پس معنیش عینیت دارد، پس نجات از آتش با در حقیقت اینها با هم عین هم میشن. در آیه بعدی میفرماید که قول تعالی از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و در حقیقت و المستغفرین بالاسحار، اگر که درست خوندم که این آیه شریفه میفرماید که از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، که 5 تا خصوصیت رو بیان کرده در اینجا. ترتیب از صابرین است، بعد صادقین است، بعد قانتین است، بعد منفقین است، بعد مستغفرین بالاسحار است. حالا اینها رو یکی یکی بیان میکنه. ایشون به صورت اختصاری نکات خوبی دارد که میفرماید که وصفهم به 5 خصال لا یشز منها تقوا من متقین. البته با اینکه اینا مراتب تشکیکی دارد، همچنان که تقوا مراتب تشکیکی دارد، اینا مراتب تشکیکی دارد. لا یشز منها تقوا، تقوا که از متقی بخواد نشأت بگیرد نمیشه خالی از اینها باشد، اقلا مراتبی از اینها رو باید داشته باشد اگر کاملش ندارد. منتها اون مرتبه هم باید تثبیت شده باشد، چون به نحو اسم فاعلی آمده. با توجه به اینکه اینا ایمان دارن میتوان گفت در خواستشان برای نجات دادن منظور آتش برزخی است. ببینید اگر ایمان رو برای خودشون میدیدند، بله این ایمان رو میدیدن و ایمان رو عمل خودشون میدیدن، آتش برزخی بود، گفتن اون میدونن که از آتش جهنم حتما نجات پیدا کردند و اینا. اما چون در حقیقت اینها ایمان رو هم فضل الهی میدونن و هر لحظه ممکنه قطع باشد و نباشد، لذا از همه مراتب آتش دارن تقاضا میکنن نجاتشون رو، حتی از نجات آتش در حقیقت چی خلد. سوال دوست دیگه آیسالی که فهمدن که در این آیه اخیر که علاوه بر ایمان مجاهدت با مال و جان هم مقدمه مغفرت بیان شده، یعنی فوق آمنو بهی یغفر لکم. این آمنو به در حقیقت چی هستش؟ خود آمنو بهی یغفر لکم، این آمنو در حقیقت تفسیرش میشه مجاهده، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدونه، مثل این میمونه که اینها بعدیها تفصیل اون ایمان است که تؤمنون بالله و رسوله، که تؤمنون بالله و رسوله چیه؟ از جمله این ذکر اخص بعد از عام است که تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، که اینها در حقیقت مجاهده است. و الا نمیشه که کسی تؤمنون بالله و رسوله باشد وقت در حقیقت جهاد باشد و این غایب باشد، امکان ندارد دیگه. تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم مثل فرد شاخص ایمان است و اطاعت رسول و ایمان به خدا و رسول است، اون جهت شاخصشه. چون جهت شاخصه با این بیان کردن و ذکرش بود. چون اونجا به خصوص آیات قبل هم دلالت بر این داشت که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص، معلوم میشه که یه جهت خاصی رو در قد در نظر دارن که دنبالش هم میفرماید که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من تؤمنون بالله و رسول و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم. حالا این تجاهدونه جهاد باشد که خرج کردن خودشون بودن در جهاد و خرج کردن در راه جهاد باشد، یا مطلق جهاد باشد، هر دو را میشه استفاده کرد. اما ظاهرش این است که تو نگاه اولی مجاهده در راه اموال و نفوس خودشون بوده در راه جهاد. بله خب قول و تعالی از صابرین الی آخر و وصفهم به 5 خصال لا یشز منهم منها تقوا من متقین فالصبر للسبقه الی بقیه الخصال و اطلاقه یشمل اقسام الصبر. این صبر که آمده خودش اقسامی دارد و سبقت دارد. با هر صفتی هم اگر میخواد صادق باشد صبوری میخواد، که این صبوری در کنار، لذا صبر با همه صفات لازم است تا اون صفت ملکه بشه برای انسان. انفاق اگر میخواد ملکه بشه، منفقین بر او صدق بکند، این باید صبر داشته باشد. مستغفرین بالاسحار باید صبور باشد، ادامه بدهد، در اینجا در دوام داشته باشد که با صبر همراه. لذا صبر خودش در تعبیری که در روایت آمده میفرماید که صبر سه قسم است: صبر علی الطاعه، صبر عن المعصیه و صبر عند المس. این سه قسم صبر که معروف است، صبر بر طاعت، یعنی هر طاعتی که بخواد محقق بشود صبوری میخواد تا اون طاعت، چه فعل واحد باشد چه تکرار فعل باشد، صبوری میخواد، چه خلق باشد چه عمل باشد چه اعتقاد باشد، صبر میخواد. و صبر عن المعصیه، که صبر عن المعصیه از صبر بر طاعت سخت‌تره، چون صبر بر طاعت اگر شما نمازو خوندی، این خونده شدن نماز صبر محقق شد باهاش، اما صبر عن المعصیه به اصطلاح این صبر عن المعصیه که اینجا فرمودن، لحظه به لحظه وجود انسان رو فرا میگیرد که انسان مبتلا به معصیت نشد، لذا دائما این صبر رو میطلبد. صبر عند المصیبت هم از اقسام صبر است که حوادث و آلامی که پیش میاد، اون صبوری عند المصیبه انسان رو در حقیقت کار میکند، این شامل حال صابرین میکند. البته در حقیقت بعضی از نقل ها و بعضی از در حقیقت مشاهدات و مکاشفات یا بعضی از ادعیه هم دلالت دارد بر این که صبرهای بالاتری هم هست. این سه تا صبر شاخص معروف است، اما شاید صبر به تعبیر حضرت آیت الله جوادی، صبر بر هجران نعمت ها، اون هم سنگین است که حتی یا به مقدار صبوری از نعمت. الان ما دوران غیبتیم، صبوری بر این هجران خودش چی هستش؟ این خیلی سخته. یا تعبیری که از امیر مؤمنان علیه السلام آمده است که الهی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، چون میفهمد قدر این نعمت حضور چقدر است و رابطه چقدر است، محضریت چقدر است، او میفهمد که میگه بر عذاب گیرم که صبر کردم، چگونه بر فراق صبر کنم. معلومش این صبر بر فراق سنگ، خودش اولا یه قسمی از صبر است، ثانیا در حقیقت سنگین تر از صبر بر مصیبت ها و عذاب ها و مشکلات است. و هبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، که اون کرامت تو رو نگاه کردن به اون کرامت رو چگونه صبر کنم در فراقش، که تو تمام عمرم کریمانه با من برخورد کردی. فراق هم مثل مصیبت نیست، نه، مصیبت رو اون حوادثی که پیش آمده گرفتن، اما خود این فراق از حق رو در حقیقت مصیبت. بله اگر ما این معانی رو عام بکنیم همه اینها شامل می شود، طاعت هم همون ملاقات هست بالاخره میتونیم، اما حالا به مقداری که اینها رو تو بعض از روایات هم جدا کردن به اصطلاح، بله از صبر من الایمان کر رأس من الجسد هم آمده که نسبتش به تمام ایمان، مراتب ایمان مثل رأس است بر جسد، که نه دیگه. حالا اینا رو دوستان میدانن که بی صبری نکردن. گریه یعقوب سلام الله علی بر فراق نعمت بود، که یوسف سلام الله علی یا ولی یعقوب بود، یا اگر ولی یعقوب هم نبود که در به اصطلاح نبی از انبیاء الهی تلقی می شد، این فراق بر در حقیقت چی بوده؟ فراق از فراق این نعمتی که ولی الهی بوده، این گریه مربوط به او بوده، نه اینکه مصیبتی برش وارد شده و بی صبری کرده. دیگه دوستان اینها رو دیگه تقریبا معلومه براشون. و حتی شعیب که گریه میکرد در فراق خدای سبحان، که ان شعیبا بکا فاما فرد الله بصره، دوباره بکا فاما، سه بار این کار تکرار شد. آخر خدای سبحان فرمود به شعیب که شعیب اگر از ترس جهنم است به تو ایمنی دادم، اگر از شوق، اگر به خاطر شوق به بهشت است بهشت رو روزید کردم. اونجا شعیب عرض میکنه به خدای سبحان، خدای میدانی که از این دو نیست بلکه از هجران تو است. بعد اونجا خدای سبحان میفرماید که در قبال این، که این در حقیقت مثلا سوز تو، ملاقات ولی از اولیام رو روزی تو میکنم که این باعث صبوری تو بشه، که موسی کلیم رو به سراغ شعیب میفرستد که باعث در حقیقت چی بشه؟ تسلی شعیب بشه در فراق حضرت حق. صبر معنای استقامت هم میده، میتونیم بگیم استقامت از اقسام صبر است که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، که استقامت کردن. شاید هم گاهی در حقیقت چی باشه، شاید هم معنای گاهی با هم شبیه هم بشن در خیلی از جاها، عیبی نداره. اون روایت شریف رو هم به اصطلاح گذاشتن توی اینجا دوستانی که میخواستن مال شعیب و موسای کلیم رو، که فمن اجل هازا ساخدمو که کلیمی موسی ابن عمران، که او رو در حقیقت به خدمت تو میفرستم تا هم کلام با تو باشد، تا در حقیقت قدری تسلی پیدا بکند که اون محبت الهی که از فراقش مینالیدی. خب بعد میفرماید که پس اینم سه مرتبه از صبر است که ذیل اینها وقایع و قصه های زیبای آمده. دیگه فرصتی که اون قصه ها رو بخوایم بیان بکنیم نیست، ولی قصه های زیبایی اینجا آمده که میتونن دوستان رجوع بکنن ببینن چه بحث های زیبایی ذیل بحث صبر آمده و چه روایات زیبایی اینجا آمده. و صدق و انکانه به حسب تحلیل حقیقته هو و مطابقت و ظاهر الانسان من قول و فعل لباطنه، اگرچه معنای صدق حقیقتش این است که ظاهر و باطن یکی شدن ظاهر و باطن است، اما در این حال چی هستش؟ در این حال صدق اینجا به معنای صدق گفتاری است تا در کنار اینها معنا بده، نه اون صدق عام. و این کانه به حسب تحلیل حقیقتی هو و مطابقت ظاهر الانسان من قول و فعل لباطنی، لکن نهو به هذا المعنا یشتمل جمیع الفضائل الباقیه که صبر و القنوت و غیره ما و لیس به مراد، که اون جامعش فالمراد به والله اعلم از صدق فی القول. اینجا صدق در قول جای گفتگو دارد که حقیقتاً صدق در قول چقدر عظیم است و لذا میتونه جزء یکی از عهدهای جمعی قرار بگیره که انسان با خودش عهد بکند به صورت جمعی ادعی با هم دیگه که از به اصطلاح سخن کذب هیچ استفاده نکنن و صادق باشن. آدم ابتدا فکر میکنه خب ما که صادقیم، اما اگر که تفحصی بکنه تو زندگیش عملا و در حقیقت قولا ببینه، میبینه که خیلی از در حقیقت کذبها تو زندگیش جاری شده، ایجاد میشه گاهی به شوخی گاهی به جد، که اینها با اگر انسان 40 روز سعی بکند با هم با حالا با خانوادهشون با دوستانشون هر جوری که میتونن عهد ببندن که صادق باشن با هم دیگه، نه فقط با هم دیگه، به غیر صدق از اونها صادر نشود، اون وقت حتی به شوخی بعد میبینن که چقدر مسائل دیگه کنارش پیش میاد که انسان رو حفظ میکند، چون از آن شدش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان سعی کنن اگر بشه 11 و در حقیقت 10 دقیقه دیگه دیرتر نشه که شروع بکنیم انشالله. ملتمس دعا از همه دوستان، خیر ببینید، در پناه خدا باشید انشالله، جزو صادقین و جزو صابرین و قانتین و مستغفرین بالاسحار و منفقین باشیم انشالله. خدا حافظ شما باشه.